الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. شهادت حضرت امام صادق علیه السلام رو تعزیت و تسلیت عرض می کنیم و امیدواریم که به هر نحو و بهانه ای که یاد اون حضرت رو در ذکر و ذکر و سینه خود زنده نگه می داریم وسیله عزاداری به جهت شهادت اون امام همام باشد و برکات عزاداران اون حضرت رو به لطف و کرم خدا برده باشیم و حاصل عزاداری ما فهم بیشتر سیره و سنت اون امام معصوم باشه. بحثی رو ما دیشب داشتیم در رابطه با حضرت امام صادق که در اونجا عرض شد اسلام برای به وجود آمدنش و برای ماندنش هر دو برنامه ریخته است. دیدید که بسیار تلاش کردند که اصلا اسلام به وجود نیاد. اموی ها شاید در طول تاریخ سرسخت ترین گروه های اندک شمار تاریخ بودند برای حذف رقیب خودشون، که هوشیاری ها، برنامه ریزی ها، سماجت های اموی ها شاید تو طول تاریخ در همه قوم ها و ملت ها از جمله بی نظیر ها بودن. اینا اول برنامه ریختن که هاشمی ها به قول خودشون نیان سر کار، ولی اسلام روش خاصی دارد که پیروز میشه. شما نمونه جزئیش رو در پیروزی انقلاب اسلامی دیدی. بالاخره همه میدونن که همه سازمانهای جاسوسی دنیا تلاش کرد که انقلاب اسلامی نشه. یه چیز سادم که نبود که بعد از انقلاب که آدم یه مقداری اسنادی را که لو رفت دست میخونه بیشتر میفهمه. این انقلاب به جهت اسلامیتش یه راهکارهای خاص داره. دیدید مثلا امام میفرمودن که سربازا را کارشون نداشته باشی، گل سره تفنگاشون بزن. به جنرال ارتش هم میگفتن ما میخوایم شما نوکر آمریکا نباشین، آقا باشین. اینا یه روش های خاص و عجیبه. مثلا شما این مغول وقتی میخوان به جنگن، زور در مقابل زور، فقط امیدشون به زوره. بوده ایام که هیچ وقت نمیجنگن. جنگن جنگ هنی چه، ما اصلا اهل جنگ نیست. اسلام نه مثل بودایی هست، نه مثل مغلا. این یه چیز عجیبی است که انشاءالله اگه فرصت یه بار بشه بیشتر باید رو این بحث کنیم که مسیحیت که دید نمیتوند رقیبش رو از صحنه بیرون کند، اصلا اومد دستا رو بالا کرد، گفت اصلا ما دینمون دین عشق است. یهودی هم که دید نمیتوند با معنویت روحی سلحشوریش رو حفظ کند، اصلا اومد معنویت رو به کل گذاشت کنار، شد یه گروه مزمار بدجنس توتگر که دائم برای حفظ خودش یه گوشه باید توطئه کنه. حالا این اسلام هم خودش رو میخواد نگه داره، هم معنویتش رو از بین نره، هم روحیه سلحشوریش بمونه. این خیلی عجیبه. مسیحی علنه قدرتی نیست که از داره مسیحیت، نه اروپایی ها، مسیحیت اصلا آمد گفت ما دین عشقی با کسی دعوانت کشنده. میگهد اگر تو این گوشت زد اون گوشت بیار تا بزنه، یه فرهنگ شد چون نمیتونه از کاری بکنه. پس میدین این یه خودش یه بحث است. ما حالا نباید به این بپردازیم که اسلام راهکارهایی برای پیروزی خودش داره که دیگه از بنی الامیه بدتر نمیشه، بازم پیروزه. بعد یه راهکارهایی هم برای موندن خودش داره که روی نام باید برد که بتونه بمونه. نمونش بودن خاص اهل البیت است. اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین، همشون در شرایط خاص راه موندن اسلام را به معنایی که اسلام اسلام باشه نشون دادن. جاله یه خود احتیاج به بحث عمیق داره. یه وقت است که مثل فهد اینا میبینیم نمیشه که اسلام اسلام باشه آت دنیا بمونه، دستا رو بالا میکنه. شما میبینید الان مشکل شیعه اینه که نه دستا رو بالا کرده، نه هم که نیست. هم شیعه هست هم دستا رو بالا نکرده، هم دنیا را نمیدونم. اینا دیگه احتیاج است ما بگیم. دنیا مسلم خوابشون اونایی که ستمگارند پریشون است نسبت به شیعه. شما اینا را احتیاج است ما تکرار کنیم. فقط گاهی گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. گاهی اینقدر مسئله را دور برای خودمون میبینیم که یادمون میرد که داریم میبینیم که بابا دنیا مطلقاً مجهزه که نگذره دین شیعه روش کنه. چرا؟ بود شیعه نفی حکومت‌های همه جهان منحرف است. اما بفرمایید بود مثلا اسلام حسین اردنی و نمیدونم پسرش و اسلام فهد، کجاش نفی حاکمیت ستم دنیاست؟ اینه که شیعه نه دستاشو بالا کرد، نه توطئه‌گر شد مثل یهودیا، نه نمیدونم اهل فقط بزم شد مثل مسیحیا، همه موند. خب معلومه اگه انشاءالله خدا توفیق بده در دراز مدت خواهید رسید که سیره حضرت صادق علیه السلام تو اینجا خیلی نقش داشت. پس ما دیشب باز اینم تأکید کردیم که امام، خب حالا یکی از کسایی که موندن اسلام حقیقی رو تعمیم میکنه وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام است در دو جبهه. روی اینا یخته فکر. در جبهه شبهات، بمباران فتنه و شبهه بود زمان امام صادق. بنی امیه و بعدش هم بنی العباس شروع کرده بودن همه را آزاد می‌ذاشتن، همه گروه ها، از بیدین زندیق تا از یهودی، نصرانی، زرتشتی، یونانی، همه اینا. یعنی مثلا بازار غربیای غیر شیعه بسیار فعال، فقط یه گروه حق به حرف زدن نداشت، فقط خانواده اهل شما. ببینید طرف از خراسان بلند شده اومده میخواد امام صادقا ببینه، نگم میخواد ببینه، هیچ کاری هم نمیخواد کن. فضا را طوری ساخته است منصور دوانقی که هر کس خاص میتونه ببینه. اما فقط امام صادق جرأت نمیکنه، یارو یار تاجره و از خوبه، از مشهد بلند میشه، هر چی به هر دری میزنه نمیشه. آخرش میاد میره یه گاری میخره، خیار فروشی میکنه به عنوان اینکه این خیار فروشه، بعد تو شهر میچرخید به عنوان خیار فروش. آدم مهمی در خراسان، حالا پول زیادی هم آورده است میخواد خدمت امام بده. بعد تو این سیر خب در خونه امام صادق هم بالاخره یاد میگیره، رد میشه دا اینا. یه بار که میان خیار بخرم، یه بابا من فلانی هم از خراسان اومدم، این قدم مواجب آوردم، بگون چی کار کنم. هی دوباره خیار فروش، دوباره فرده یه خورده پس فرده، اینجوری با امام صادق صحبت میکن، فضا رو میخوام ببین. البته یه تیک هست که خب میدونین که اواخر بنی الامیه و اوایل بنی العباس یه فضایی هست که فضای گرفتار شدن اونا به خودشون از امام باقر و امام صادق یه آزادگی نسبی دارن. بنی امیه و بنی عباس به این امید امام را تو این تیکه گرفتار نکردن که گفتن با این جریانهای کثیر نظرهای مخالف دیگه امام هم چیزی بگه کسی نمیشنوه. دیدن از مثلا تو بازار مسگرا همه داد بزنن، اونقدر چکاشا زیادش. این کاری که شما دیدین اول انقلاب، یعنی یخت بعد از اول انقلاب شروع کردن با ما و همزم ادامه میدن. اول انقلاب شروع کردن فتنه کردن، جواب دادن اینا، بعد دیدن نمیشه، اومدن مقدار زیادی روزنامه ریختن. اولش اینجور نبود، اولش گفتن خب مثلا جناح مقابل انقلاب هم با قیافه انقلابی میاد مثلا یه روزنامه میاره و خب انتقاد میکنه. بعد دیدن که خب این یه روزنامه رو، خب روزنامه دیگه جوابش هم میدن، روزنامه‌ای که بیشتر با انقلاب بودن اصلا خلاص شد. بعد نه اصلا این روش، همون روش بنی امیه خوبه. اومدن بمباران روزنامه کردن که چی؟ که اصلا جوون ما اصلا نرسد که اینه بخونه یا اونه، هم تو گیج بمونه. نقشه همین بود. اینم که این همیشه امام صادق به درد ما میخورن، برای اینکه همیشه دشمن راه نهاییش رو که بیاره وقت امام صادق که کمک میکنن حل میشه. یعنی اصطلاحاً کثرت صداهای مخالف به شکلهای مختلف حیله دشمن بود تا امام رو خونسا کنن. بعد که نشد دیگه، اون اواخر منصور دوانقی اینا امام رو کنترل کردن و حتی یک سال بردن کوفه که عرض کردم دیشب رو اون نمیخوان بمونه. پس امام دو تا کار بنا شد، التفات داشته باشین، شروع کرد. یکی این که روشی برای مقابله با این صداهای غلط کفرآلود، برای این که صدای حق امام معصوم رو کسی نشنوه، برنامه ریزی کردن، خیلی هم کار کردن، اینقدر تلاش میکردن که حتی اگه یک کسی یه کتاب از یونان میورد به اندازه وزن کتاب طلابش میدادن که تشویق کنن این کتابو بیان. چرا؟ چون میدن تو دل اینا خب قیافه هم داشت، کتابو خیلی قشنگ و خوش حرف و حرفاش هم ظاهرا منطقی و اینا. بعد دیگه میگفتن خب امید داشتن با اینا میشه امام صادق رو ساکت کرد. خب پس اولین نکته رو یادمون نره که امام چی کار باید بکنه که جلوی این خطر بزرگ که میخوان صدای اصل اسلام خاموش بشه و بگیرن. حواستونم هست که فقط اگه صدای امام صادق خاموش بشه اسلام خاموش شده. هر صدای دیگه، صدای ابو حنیفه، مالک، هر چی میخواد بلند باشه. یه چیز یادداشت کردم براتون بخونم. این منصور دوانقی در رابطه به مالک ابن انس یه جمله ای داره، میگه جز مالک ابن انس و ابن ابی ذئب حق ندارد کس دیگر مسائل فقهی را فتوا بدهد. بعد به مالک میگه که ای مالک، اگر زنده بمانم فتاوی تو را مثل قرآن نوشته به تمام شهرها خواهم فرستاد و مردم را وادار خواهم کرد به اونها عمل کنند. این جمله منصور دوانقی یعنی چی؟ یعنی فضا را میخوام دستتون باشه با حاکم جبار ستمگری. چرا اینقدر عاشق این مالک ابن انسه؟ برای اینکه میدید این جلای این خطرناک نیست، میخواد با این جلو امام صادقا بگیره. وقتی میدونید که خود این شاگرد امام صادق بوده، اما شاگرد ناخلف، یعنی حرفای امام صادق حالا گرفته، حالا میخواد که ادای امام صادق بیاره ولی به نفع خلیفه. ادای شکل و شمایل سخنان ریزه‌کاری عجیبی است که اگه آدم بدونه تو تاریخ چه خبر شده حالا اصلا هول نمیشه، چیزی نشده. کسی که بفهمه چه نقشایی برای این شیعه کشیدن هول نمیشه. رو این میخوایم بحث کنیم انشاءالله. پس شماره یک دوشم عرض میکنم، دوباره اگه انشاءالله فرصت شد میخوام رو شماره یک بیشتر بحث کنم که بیشتر مربوط به ما میشه. در لنه امام صادق پس یک اینجوری فضای شبهه را خونسا کردن، دوم این که دقت بفرمان اگر بخواد اسلام بموند باید شیعه بموند، اگه بخواد شیعه بموند باید شیعه غرق حاکمیت خلیفه‌ای که به ظاهر اسلامی است و به باطل کافر است نشه. یخت سخت تر سر، یعنی خلیفه به اسم اسلام الان دارد حرف میزنه، مفتیش هم کیست؟ مالک ابن انس. مفتیش هم کیست؟ ابو حنیفه. این دوتا را به خصوص خیلی تقویت میکنه منصور. پس ظاهر که مسلمونه. خب حالا بونک بونک اسلام، پس تو این همه اسلام و همه مساجد هم که پره، همه هم به فتوای مالک و ابو حنیفه هستن، پس عملا دیگه شیعه چیزی نیست. شیعه هم که نمیزنن نفس بکشه، در کنترل است. اینقدر جو و فضا ساختند و اینقدر یهودی و نصرانی و بقیه سنی ها مفتیاشون حرف میزنند که حرفی از امام صادق نمیتونه همه جا رو بگیره. پس عملا اصطلاحش نیست که شیعه استحاله میشه در قوقای حاکمیت. حالا روش امام صادق، امام اومدن یه روشی برای نجات اسلام برای همیشه دادن. یه نمونه شد گفتن که باید خود شیعه با حتما پیش قاضیای شیعه برن، باید خودشون حکومت داشته باشن، باید حاکمیت داشته باشن و حرام است اگه حاکمان غیر شیعه را قبول کنن. یه جا می فرمان که شخص میاد خدمت امام صادق، میگه که برخی شیعیان گاهی اونچنان دوچار فقر و تنگ دستی میشوند که واقعا به نون شب محتاجند. حالا خلیفه و حاکمان به اینا پیشنهاد میکنن که بیاید بنایی مثلا بکنید، بنایی کنید، پول بستونید، نهر بکنید، اجرت بگیرید، نظر شما چیست؟ امام میفرماد من دوست ندارم برای آنها گرهی بزنم یا مشکی ببندم، هرچند در برابر آن پول بسیار بدهند، زیرا کسانی که به ستمگران کمک کنند در روز قیامت در سراپرده از آتش قرار میگیرند تا خدا بین بندگانش حکم کند. حالا یخته بیشتر التماس، یعنی امام داره برای نجات اسلام، برای موندن اسلام یه راه پیشنهاد میکنه که باید خودتون شیعه ها حاکم داشته باشی، حکومت داشته باشی. این که شندین از اول مستشرقان میگن شیعه حکومتی بود در حکومت، راست هم میگن. حتی زمان شاه هم خود شاه میدونست که شیعه حکومتی است در حکومت. ببینید الان اهل سنت خود حسنی مبارک رو اولی الامر میدونن، بقیه سنی ها همینطور، بقیه سنی ها خود شاه ظالم هم که هست اولی الامر میدونن. شیعه که اینجوری تربیت نشده، دوباره از اول
شیعه اگه رفت مگه اسلام به کل نمیره؟ اولی حل بشه. پس حالا باید شیعه بمونه. چطوری شیعه میمونه؟ با اینکه نماز بخونه تو مسجد روزه بگیره، اینکه غرق میشه. باید حکومت داشته باشه. دیشب مفصل عرض کردیم این تیکش رو که احتیاج است عزیزان التفات داشته باشن. نگاه کنید که امام میفرماند که در مقبوله عمر ابن حنظله یه جمله‌ای دارن، میفرماند که ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. باید برن اینا که با هم اختلاف دارن، مثلا یه بحث راجع به ارث داریم، نمیدونم راجع به هر چیزی دین داریم، بالاخره ما میخوایم قاضی میخوایم که نظر بده. یه باید برند به طرف کسی که قد روا حدیثنا، حدیث ما را میدونه، و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، احکام ما را میدونه. باید برن پیش اونا. بعد حالا کلیش میکنن، میگن در کلیه امور باید راضی بشین به حاکمی که حکم از طرف ما به شما میده، وگرنه اصلا. حالا میخونیم فلیرزو دیگه جمع آورده از نظر ادبیات، چون قضیه راوی سوال کرد که دو نفرن دعواشونه، تا اونجا ما گفتن خب ینظران اون دوتا برن، از اینجا میگه نه، حکم کلیست، باید که راضی باشن بهی، فلیرزو بهی، به کسی که طبق نظر ما و روایت های ما و نگاه ما حکم میکنه باید به این راضی باشن. فلیرزو بهی حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما، من اون فقیه رو، کدوم فقیه؟ فقیه یعنی چه تو فقه اسلامی؟ تو چیه؟ یعنی اون که روایت امام معصوم رو میشناسه و حکم خدا رو بر اساس نگاه امام معصوم کرده. میفرماد من این را بر کل شما شیعه و حاکم کردم. یعنی پس فلسفه ولایت فقیه فقط و فقط این راه برای نجات اسلام، وگرنه باید حسین نمیدونم اردنی و پسرش و حسنی مبارک و اینا اسلام و تکلیفش را تعیین کنه. اسلام باید تکلیف ما را تعیین کنه یا اینا باید تکلیف اسلام را تعیین کنه؟ الان تو دنیا چطوریه؟ الان تو دنیا الازهر بخواد نطق بکشه در مصر، حسین آقای حسنی مبارک درش بنده. یعنی در واقع اگر اسلام حاکم نباشه که حاکم ها تکلیف اسلام رو تعیین میکنن، و اگه اسلام حاکم باشد اسلام تکلیف حاکم ها رو تعیین میکنه. اینجاست که امام فرمان که این جمله از جمله عجیب و عمیق تاریخی است که غفلت ازش بشد اسلام رفته است. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من فقیه رو به همین معنی، یعنی کسی که حلال و حرام ما رو میشناسه، من بر شما حاکم کردم. وقت ادامهش رو ببینید، بعد میفرماند هر کس اونا رد کرد ما را رد کرده، هر کس ما را رد کرد خدا را رد کرده و مشرکه. یعنی اگه کسی علانه اینجا نشسته باشه بگه من نمازمو میخونم، روزمو میگیرم، اصلا کاری ندارم که کی بر من حاکم باشه، امام میفرماند مشرکه. اینجا حالا رخت وقت میخواد، حالا آروم آروم. پس اولین چیزی که تو این قسمت دوم باید بشینیم روش فکر کنیم اینه که اگه بخوایم اسلام بمونه، باید که اهل البیت به روشی که خودشون به ما پیشنهاد میکنن ازشون تبعیت بشه. خودشون گفتن در زمان غیبت ما فقیه رو بر شما حاکم میکنیم. البته خب معلومه، میگه زمان امام صادق گذاشتن که امام صادق اون چه میخواستن انجام بدن؟ نه، ولی شیعه با چه کار کردن؟ گفتن خب حالا که نمیشه پس ما میریم به طرف خلیفه. کاری که نکردن، که میدونستن حق در این مسیره. همیشه این هست، آدم عاقل حکیم اینجا حکمتش معلوم میشه که ببینید اگر ارزش ندارد حاکمیت فقیهی که داناست به حکم خدا و پیغمبر و اهل البیت، که اینقدر دشمن تلاش نمی کند برای اینکه ناکارآمد جلوه بده. بدونید که چه کار میکنن، همه تلاش میکنن که نگذرن موفق بشه نظام اسلامی، و بعد میگن دیدی گفتی موفق نبود. خب آدم اینجا باید بفهمد که پس اگه مهم نیست قضیه، اگه توجه همه به این قضیه نیست، چرا اینقدر سنگ بهش میزنن؟ گفت اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ چه؟ خب اینجاست که من میخوام رو اون قسمت اول حالا یه خود دوباره بمونم، چون قسمت دوم را ما الان مبتلا بهش به معنای منفیش نیستیم که حالا بخوایم حاکمیت اسلامی درست کنیم. ما باید بلد باشیم حاکمیت اسلامی را درست بشناسیم و حفظ کنیم. مردم ما میدونین که این مشکل را باید بدونن، چون خدا در قرآنش به ما یاد داد که مردم اگر که گول شیطون خوردید و از بهشت اومدید بیرون، خدا هی گفت ولا تقربا هذه الشجره، اومدید بیرون اون وقت دیگه که در به درید، تا میان برگردید بهش خیلی طول میکشه. مردم اینا اگه بفهمن که آقا حرف خدا رو باید بشنون، و اگر نه شیطون میاد میگه نه آقا میخوان به این درخت نخورید، چون که شما جاودانه میشین، بخورید که وزنو خیلی خوب میشه. یه خوردندن لخت و پتی هم بدن بیرون نشون که تو تا دوباره برگردی حالا ببین چقدر طول میکشه. از این جهت این قضیه ببینید همیشه اینطوریست که شیطان که دشمن است و دشمن که شیطان است میاد، اگه مردم دیر به جنبن از دست بدن نظام حاکمیت الهی را، وقت تامیان به دست بیارن که به این راحتی دیگه نمیشه، که نه که هوشیار اونست که نگه دارد ولی نقصاشو برطرف کنه، نقصایی بشریشو. اون چه که میخوام یخت بیشتر تاکید کنم اینه که خب حالا امام صادق روبرو بودن با فتنه هایی که دشمنان اسلام درست کرده بودن، و از این طریق میخواستن که حق گم بشید. ببینی اگه ما ناامید بشیم که حقی برای نجات ما هست، دیگه به هر چیزی تن میدیم، به شاوم تن میدیم، به آمریکاوم تن میدیم. اینا که از مکتب امام صادق فاصله میگیرن، نمیدونن چه بلایی سر خودشون آوردن. اولین بلا این که مایوس شدن از این که حق هست. این که شما تعجب میکنید تا دیروز طرف انقلابی است، مذهبی است، حالا اصلا همه چیز زیرش میزنه. این مذهبی بود ولی نیمد کلاس امام صادق را درست کند، مکتب امام صادق را بگیرد، روح امام صادق را کشف کند، باش زندگی کنه. چرا هیچ وقت زراره از امام صادق نبری؟ چرا هشام ابن حکم نبوری؟ برای اینکه اینا امام صادق رو فهمیدن. اما یه سری طرفدار امام صادق همطوری بودن، همطوری خب بعدا رفتن طرفدار خلیفه شدن. خلیفه که اونا رو راحت میتونست بقاپه، اون که با تعصب و خط بازی حتی بیا طرفدار امام صادق بشه، خب با تعصب و خط بازی هم میره، یه رو خطش اقتضا میکنه اینور باشه، یه رو خطش اقتضا میکنه. اما وقتی دلش بیدار کرد، امام صادق را درست شناخت، اصلا دیگه مایوس نمیشه، هول نمیشه، نمیترسد که وای همه چی رفت، حالا پس خب ما بریم آمریکا بشیم زودتر. گفتن تو اون جریان دانشگاه بود که یهو ریختن خیلیا، گفتن بعضی از این آدمایی که خب مذهبی هم بودن، یکی از آقایون میگه یهو دیدیم که نر دیگه ریشه رو تاشته، یه پلیس خیلی سوپر دولوکس خیلی جیگول تلس همه، گفت این فلان تو اون نظام برگشت، حالا لاقل ما را نفهمه هر نظام برگشته این برگشت. خیلی بدبختی میخواد که آدم یهو اصلا نفهمد آقا میگه حق ریشش رو آبه. اینا دیگه فقط تو مکتب ائمه میشه گیر بود. عرض منم اینه، انس مستمر با اندیشه های امام صادق موجب ظهور حکمتی در انسان میشود
حکمت که قوقا سالداری های یک بودی نمیتواند انسان را متأثر کنه. دیشب عرض کردم اینا حتی زندیق از هندوستان آورده بودن. برهمنانی که تو کلام ما هست غیر برهمنایی است که برهمنایی تو کلام ما یعنی بیدین. اصلا برهمنا به صد دلیل ثابت میگنن پیغمبر نمیخوان. اینا رو آورده بودن و بعدم ابن ابل اوجا و اینا تحت تاثیر اونا بودن. همه ی کفر رو آورده بودن که جو بسازید و بگید آقا مکتب امام صادق یکی از ایناست. الان شما این گاهی جوانای ما میگن آقا خب حق نسبیه است، یختش پیش اینست، یختش پیش ماست، یخت ما شیعه اقوا خوبیم، یختم سنی خوب است، یختم آمریکایی خوبن، یختم مثلا روسا خوبن. یعنی چی تو همین فکر را بود؟ اگه شما ببینید همه هر کی یه جور فکر میکنه خب نتیجه میگیریم چی؟ خب هر کی یقین یخت راست میگه دیگه. گاهی دانشجوهای ما به خود ما میگه یعنی فقط ما راست میگم، یعنی هیچ دانشمند متفکری غیر ما دنیا پیدا نمیشه. این چطوری است که به این روز افتاده بیچاره؟ این وقت میگه خیلی حرف میزنم میگه خب پس یقه ما هم یک از اینا. بنابراین حقیقت میشه چی از نظر آقایون؟ نسبی. خب این زمان امام صادق بن العباس و بن الامیه ترک کرده بودن، از اینا خیلی زیاد. امام صادق یه راهی یاد ما میده که در قوقا سالاری های یک بودی ما راحت میتونیم راه حق از باطل تشخیص بدیم. ولذا در آن صحنه کثرت معرفتی و پلورالیسم فکری راه این نبود که امام بشینن تک تک شبهات را جواب بدن. این یه چیزی میگه دور فردا، این یه چیزی میگه. شما الان دقت کردین؟ این که راهش نیست. باید شیعه یک هوش و هوشیاری پیدا کند که دروغ و شبهه را از دور بشناسه، نه اینکه امروز شما گاهی دقت کنید واقعا خودی عزیزان که ما خدمتشونیم گاهی میان میگن ببین آقا مثلا شما این نکته رو که جواب میدید خب باز ما تو این نکته میمونیم. مال این است که ما سرسری برخورد میکنیم. ما اگه رفتیم شاگرد مکتب امام صادق شدیم که حالا نمونه میارم اگه خدا کمک کرد که فرصت بود، که اصلا اینجوری نی، یه راهی کف دست شما اهل بیت میذارن که شما دیگه برای همیشه کفر را به هر شکلی بیاد میبینید، این همون کاری که میکنن که حق را به هر شکل که میاد میبینی. میگه عارف بالله به جایی نمیرسه که شاه چی میگن گفت دیده آن باشد که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. به هر شکلی که خواهی جلوه میکن که من آن قد رعنا میشناسم. میگه تو توحید آدم به جایی نمیرسه که به هر شکلی حق بیاد میشناسه. خب همین آدم کفرم به هر شکلی که میاد میشناسید. این هنره و خدا میدونه من که یقین دارم که در هیچ جا، نه در بعض جا و بیشترش در مکتب اهل بیت، نه در هیچ جا راهی که شما بتونین همه کفر را بشناسین زیر این آسمون الان وجود نداره غیر مکتب اهل بیت. حالا نمونه عکسش، شما یکی را نشونه من بدید از این دانشمند ها، بالاخره شما میشناسید منم میشناسید، که بگه که از مکتب اهل البیت جداست، آبگید که حق من دارم. میگید یختش پیشه ورست، یختش پیشه ورست. شما میگید بقیه دانشمند های دنیا میگن ما هم چیزی فهمیدیم از حقیقت، راست هم میگن چون حق پیشه شونی. اما شما میان در مکتب امام صادق نوا، هم اون حق اونه میفهمی، هم همه باطلا رو که اون نمیفهمه میفهمی. این عرض من است که یوش اختباید بمونی. اینه که پس میگیم که راه این نبود که به تک تک شبهات و اشکالات پرداخت، بلکه باید مکتب بصیرت را جهت مقابله با همه اون شبهات در طول تاریخ پایه گذاری کرد. پس مدتی اونس به دستورات و رهنمودهای امام صادق باعث می شود که انسان جهل امثال خیلی اینا که امروز دارن تو جامعه شما شبهه می کنند و در طول تاریخ هم نظیر زیاد داشتن بشناسیم. ما چند تا نمونه آوردیم و دیگه این شما و اینم امام صادق دیگه، چند تا نمونه آوردیم که ببینیم این مکتب چطوری آدم رو بصیر میکنه. فقط یه تذکری میدم و وارد میشم. تذکر این است که ما معتقدیم روش امام صادق حکمت هست نه فلسفه. حالا از نظر این که عزیزان از این جهت هم بدونن، اساسا حکمت یه نگاه همه جانبه یه عمیقی است که عقل با قلب در صحنه میارید. اما فلسفه میدونید که یه علم است، یه فن است، خوبم هست، کسی هم نمیگه بعد است، تخصصی برای عده خاص. حکمت چون با قلب انسان ها سر و کار دارد. حالا میبینید امام صادق یه جوری حرف میزنن که دانشمندترین دانشمند و ساده ترین انسان ها قشنگ چیز میفهمند، راست خودشون نور میگیرن. اینا ما بهش میگیم حکمت. تو قرآن هم میگه انبیا حکمت آوردن، به پاد اشتباه نشه. فلسفه یک تخصص عقلی است، چیزی خوبی است، ولی همه استعدادش ندارن فیلسوف بشن، اما همه استعدادش دارن که پای مکتب امام صادق بشینن. برای نمونه از حکمت امام صادق، من وصیت امام صادق به عبدالله ابن جندب، این وصیت نه وصیت که ما میگیم تو فارسی، وصیت یعنی رهنمود جامع کلی، طولانی بسیار عالی، که انشاءالله حتی اگه خدا به من توفیق بده ممکن است در یه سلسله بحث 7-8 ماهه یک ساله کلش بحث کنیم. اما حالا میخوام نمونه بدیم که امام چطوری راه شناختن شبهه را در حکمت خودش نشونه ما میده، که امروز اگه ما وارد این مکتب بشیم میتونیم شبهه ها را بشناسیم و با استحکام امام صادق. من همینجا یه نکته باز بگم. راوی میگه که منصور تو راه که داشتیم میرفتیم گفت حتما جعفر ابن محمد، یعنی امام صادق را میکشم، جعفر ابن محمد است. هی به خودش میگفت حتما میکشمش، حتما میکشمش. بعد میگه که امام صادق رو خاص با یک آرامش و سنگینی و وقار امام باش صحبت کرد، اصلا عکسش یک احترامی به امام صادق گذاشت. بعد با احترامم رو که ببخشید، این رمزش مبهم است برای بعضیا. این چه؟ باز مثلا یه جمله‌ای داره منصور، ببینید میگه چی؟ میگه که میگه این تیغ در جلوی من است، یعنی امام صادق، نمیتونم فروش ببرم، نمیتونم بندازمش بیرون. شجاعت، میگه یه تیغ است، فروش نمیتونم ببرم، بگه تحملش خیلی سخت است، نمیتونم بیرونش بندازم، یقش بگیرم زندانش کنم، چون هیچ مدرکی دست ما نمیده. که میگم اصلا اگه بشینیم فکر کنیم، اگه آدم عصبانی بشه و هرس بخوره و بترسد از اینکه این نکند حق و باطل قاطی بشه و ما نتونیم حق و بفهمیم، ایناست که باعث میشه آدم نتوند استحکام داشته باشه. جمله منصور نیست، هاز شجاع و معترضون فلحلق، یعنی این استخونه گلوگیر خلاصه پدر من در آورده است. و حالا تصمیم میگرفت، باز مثلا شما میدونید که تصمیم میگرفت که امام صادقا بکشید، امام صادقا تبعید کنه. بعد اینقدر خوب برخورد کرد که اصلا نمیتونست. این از این زاویه. حالا بریم جلو. امام صادق به عبدالله ابن جندب نمونایی از حکمت میگه دیگه، میفرماد یا عبدالله لقد نسب ابلیس و حبائله فی دار الغرور. ای مرد، حالا اینجور بگی، ابلیس تنابهاش رو تو این دنیا چه کار کرده است؟ نصب کرده. یه سری تناب دارد که میتونه آدم را بندازه گله گردنشون بکشه. فما یقصد فیها الا اولیاء اینا، فقط هم برای شیعه نقشه میکشه. علتش خوب میدونین چرا؟ حالا یعنی اگه تمام این سنیای سعودی تمام حرفای عمر ابوبکر رو مو به مو عمل کنن، تمام این کار رو بکنن، حالا کجا میره؟ همونجا که شیطان میخواست. شیطان چه قصه ای داره؟ اصلا حالا 4 تا آدم ساده جداست، ولی بالاخره چی میشه؟ اما اگه شیعه بتونه پا بگیره همه چی تو دنیا رسوا میشه.
حکومت شیعه پاک. خب از خواهی داخل واقعا آدم دوره هم نشستم حواسمون نه. خب چرا مثلا آمریکا سر به سر فهد نمیذاره، چرا سر به سر بقیه کشورا نمیذاره؟ اما خودشون میگن هر ما سر به سر شما میذاریم، خودشون میگن که ما خوشحالیم که شما شکست بخوری. همین جمله اخیرشون که مثلا گفتن ما اصلا این گروه هایی که تو ایران پیدا شدن و تلاش دارن پشت کنن به جنگ و جبهه و انقلاب، ما رو خیلی راضی کردن. یکی از فرمانده هاشون بود. یعنی پس معلومه که شیطان، حالا میگه مثلا این آدم بدا نماینده شیطان نیستن، تحریک شده شیطان نیستن. امام میفرماد اینا بندای شیطان گل گردنش، فقط هم یاران ما را نشونه رفتن. حالا ولقد جلت الاخرت و فی اعینهم حتی ما یریدون بها ابدا. بلی اولیای ما اونچنان قیامت در دلشون جلوه کرده است که جز قیامت نمیخوام. حالا خوب دقت کنیم میخوام چی بگم. امام میخوا بگه که یه را برای این که بتونید حق و از باطل بشناسین اینه که بفهمید شیطان برای شما برنامه ریخته، راهش هم اینه که قیامت رو یادتون نره. تو اون جلسه مسجد انبیا یه کمی بحث شد، بیش از اینا بحث میخواد که اگه کسی قیامت ها یادش بره به تمام گمراهی ها دوچار میشه طبق آیه قرآن. اینجا امام صادق دست میذاره میگن کی میتونه دشمن برای شما نقشه بکشه؟ بنی امیه و آمریکا کی میتونن برای شما نقشه بکشن؟ وقتی که شما را حب دنیا دونه زیاد کنن گرایش به اونا پیدا میکن. این آقا که نامه نوشته است به مقام معظم رهبری میگه چی؟ میگه آقا چرا باید دین رو طوری مطرح کنیم که ما با منافعمون که آمریکا، اگه ما با آمریکا رفیق بشیم اون وقت پول دار میکنه ما را، اون وقت شما چرا دین رو طوری مطرح میکنید که با آمریکا ما رفیق نشیم؟ یعنی چه؟ یعنی دین رو بزن کنار بیان با آمریکا رفیق بشیم. خود چرا این به این روز افتاده است؟ برای این که براش پول مهمتر از قیامت. آدم وقتی قیامت براش اصل نشد اونچنان روسیا میشه که میگه چرا دین رو میگیرید که منافع ملیمون برد. حالا اصلش هم الکیه و آمریکا ما را میخواد که ما را بمکنی، این هم نمیفهمد بیچاره. اما حالا فرض میگیریم درست میگه، خب بازم منافع ملی که به قیمت بی دینیه یه ملت است این چه موقعی به درد میخوره؟ ببینید این جمله را آسون نگیرید. اگه شیعه از امام صادق فاصله بگیرد دیگه از دست میرد. اگه شیعه از دست رفت اسلام از دست رفته است. ائمه با ایجاد شیعیان ناب اسلام را حفظ میکنن. برای همین هم الان که اسلام خواهی تو دنیا رشد کرده است به جهت امام و جنگ 8 ساله زی به جهت فهد. امام فرمودن اسلام خواهی جهان به جهت جنگ 8 ساله ای ماست. آقا تو این جنگ 8 ساله خوندین دو دادن روزنامه را، این آقای وزیر نفت سابق میگه که آقا ایرانی ها چون اعتقاد به شهادت دارن اگه آمریکا بهشون حمله کنه جهنم میکنن ایرانو براش. خب اینا پس این شیعه است که اگه بمونه اسلام میمونه، اینم با روش امام صادق میمونه. حالا بریم جلو. بعد میفرمان توبی لعبد لم یقبت الخاطئین علی ما اوتوا من نعیم دنیا و زهرتها. چه خوش بنده ایست کسی که جلوه های دنیا، اون چه که از دنیا گیر بعضی ها اومده اینا به حسرت نندازه. می فرمان که اینجوری من شما را درست میکنم که بفهمید که شبهه نیست، دلار است. اگه شما برادون دنیا خیلی جلوه نکرد بعد میبینین این که حالا دارد به صد دلیل میگه نه آقا حکومت اسلامی میخواییم چه کار؟
نه دولارا این حرفا میزنه. ادامه. توبال عبدن طلبل آخرته و سعالها توبال من لم تلهه الامانی یلکازبه. چه خوش بنده ایست که آخرت را بیشتر مد نظرش است، آن نسبت به اون تلاش میکنه. اون وقت توبال من و قد میفرماد چه خوش بنده ایست که آرزوهای کاذب گولش نمیزنه. خب آرزوهای کاذب افسار کیا میبرد؟ آمریکا و بنی امیه، افسار اونایی که دنیایی شدن. پس امام حالا اینا رو هم، یعنی شما حساب کنید اگه 7-8 سال ما انس داشته باشیم با این مکتب، آروم آروم عجلم نداشته باشیم، ببینید یه بصیرتی پیدا میکنید که راحت بتونید بگید آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آخه امام شاگرد این مکتبه، ما این مکتب رو رها کردیم، بعد میخواییم بتونیم شبهه بشناسیم، انحراف بشناسیم، خودمون رو نجات بدیم. این نمیشه. امام فرمان یبنت جندب انما المؤمنون الذین یخافون الله و یشفقون ان یسلبوا ما اعطوا من الهدى فاذا ذکر الله و نعماءه وجلوا و اشفقوا. ای پسر جندب، مؤمن واقعی اونست که خدا ترس باشه، یعنی از غیبت و پشت سر مؤمنین حرف زدن دلش بلرزد. و یشفقون ان یسلب ما اوتو من الهدا، دل واپس باشید که یوه خدا این هدایت، این نور هدایت که بهش داده سو میگیره. ندیده؟ ندیده اینایی که زون بسا دیگه اهل نفسان هیچ نوری هیچ معنویتی، مسخره میکنن. اگه بگوی آقا اسلام، جنگ، شهادت، قیامه، با اینا با بکنه، با اینا چی شده؟ این دلواپس، این نور هدایتی که خدایه رو میگیره نبوده. میگه چیه با؟ باید اینا رو حفظ کنیم. بعد میفرماند که مؤمن اون کسی است که فعضا ذکر الله و نعماءه، وقتی یاد خدا میفته و یاد لطفایش میفته بلرزه، به شعف بیا، یعنی به یه نشاط و ترس همراه با هم دیگه، یعنی خلاصه یه جوری باشید که نگهبانی بده تا زندگی دینی خودش اگه نه از دست میره. من میخوام بگم که پس تالا اول کار شد، یعنی ما از این مقدمه که میشه بحث کردیم، اولا میخوام این نتیجه رو بگیریم که امام صادق راه یاد ما داده است. من یقین برای شما بگم هست که اگه ما مدتی با این دید شاگردی مکتب امام صادق رو کردیم، امام یه بصیرتی به شما میده که به راحتی این فتنه هایی که دشمنان اسلام در طول تاریخ میکردند و امیدوار بودند که جوان ما یا ما را بقاپند و ما را بقاپند، همه مایوس میشه. و الان خیلی وقتا به حمد الله ما مایوس کردیم دشمنان. با چیمون مایوس کرده؟ با نفتمون، با زورمون، یا فقط با ایمانمون؟ که اینا میگن چی؟ یکیشون گفته بود ملت ایران چون معشوقه ای انقلابشون رو بغل کردن، هیچکی نمیتونه از آغوش اینا دراره. خب اینا برای کیا گفته؟ خب یعنی اونجام که مایوس شدن جز این است که اونا مایوسشون کردن که با این چیزا سر و کار داشتن. سیاسی صرف شدن و سیاست زدگی ما را به آرامش امام صادق و نجات اسلام و مقابله با شبهات نمی رسونه. نسألوک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته
وقرر عیوننا یوم لقاء کبر رؤیته و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و محبت و معرفت اهل البیت قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را برای همه ما به عنوان عبادت و بندگی ساحت قدست قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی به حقیقت امام صادق ما را شایسته فهم مکتب و محبت امام صادق عطا بفرما. الهی ثواب عزاداری و تعزیت ما را نزدیکی بیشتر به اهل البیت و امام صادق قرار بده. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان از همه ملیات سماوی عرضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق عدای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدن به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آله.